مقدم، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطان‌های زنها، شایع‌ترین سرطان‌ها یا کانسرها در خانم‌ها را معرفی کردند و به طور مفصل به عوامل خطر و فاکتورهای زمینه ساز سرطان‌های دهانه رحم یا سرویکس که یکی از شایع‌ترین سرطان‌های دستگاه سیستم تناسلی زنان هست صحبت شد. فهمید اسم مورد توجهتان قرار گرفته باشه، ادامه بحث شنوندگان عزیز با ما همراه باشین. خب خانم دکتر امین مقدم، خانم تست پاپ اسمیر و در واقع اونمو تست دوگانه را انجام بده و سالم باشه، این میتونه پاپ اسمیر تستایش طولانی تر انجام بده، یعنی با فاصله به جای هر 3 سال هر 5 سال انجام بده. حالا اگه کسی مریضی و مشکل نقص ایمنی و دفاع بدن داشته باشه به خاطر کدام مشکلی، اینا پاپ اسمیر چطور باید انجام بدن؟
خب یکی از چیزهای خیلی مهم همین آلودگی به ویروس HIV هست. اهمیتش به این صورت هستش که اگر کسی آلودگی به این ویروس داشته باشه و دچار سرطان دهانه رحم بشه، دچار بیماری ایدز هم هست، در اول هر 6 ماه این فاصله انجام میشه و حتی بهتر هست که یک کولپوسکوپی که دیدن دهانه رحم با استفاده از میکروسکوپ با بزرگ نمایی و استفاده از محلول‌های خاص برای اینکه اون منطقه غیر طبیعی درشون مشخص بشه زودتر انجام بشه، یعنی میتونیم از وسیله تشخیصی دقیق‌تری استفاده بکنیم.
خانم دکتر، شایع‌ترین سنی که خانم ها ممکن است مصاب و مبتلای به سرطان و کانسر دهانه رحم یا سرویکس شوند کدام است؟
دو تا روال پیک سنی گزارش میشه، یکی 35 تا 39 سالگی هست و یکی هم 60 تا 64 سالگی. برای کسانی که روابط جنسی خارج از عرف نامعمول و بدون خویشتنداری دارند، در سنین پایین آلوده به این ویروس میشن، خب سرطانشون در سنین پایین تر خودشون نشون میده ولی میتونه در سنین بالاتر هم خودشون نشون.
بسیار خوب، تشکر از توضیحات شما. حالا راجع به سرطان یا کانسر لایه داخلی رحم یا سرطان اندومتر اگر معلومات بتین که چه علائمی داره، فاکتورهای زمینه ساز و عوامل خطرش کدام هستن، ممنون میشیم.
سرطان اندومتر خوشبختانه جز سرطانهایی هست که چون علامت میده و بیمار دچار خونریزی میشه زود مراجعه میکنه و با یک نمونه برداری از لایه داخلی رحم که حتی به صورت سرپایی در کلینیک هم قابل انجامه تشخیص داده میشه. چون هر چقدر سن بالاتر میره و شیوع سرطان هم افزایش پیدا میکنه، خانم هایی که یک سال قطع قاعدگی داشتن و یائسه میشن، با کوچکترین علامت خونریزی دارن، ترشح دارن، باید مراجعه بکنن، نه اینکه بترسن که دچار سرطان شدن. اتفاقا شایع ترین علت خونریزی های بعد از یائسگی نازک شدن لایه داخلی رحم هست یا آتروفی اندومتر، ولی خب سرطان باید درشون رد بشه، اون نمونه برداری انجام میشه که خیال بیمار و پزشک از اینکه دچار بیماری بزرگی هست رد بشه. ولی چون شیوع چاقی در حال افزایش هست، شیوع این سرطان در زنان جوان هم در حال افزایش و دیده میشه. کسانی که سابقه کانسر روده بزرگ دارن یا کلون در خانواده شون میتونن مستعد باشن از نوعی که بهش میگیم نوع ارثی نان پولیپوزیس کلون کانسر. خانم هایی که سنین باروریشون خیلی فاصله دار میشه، اونایی که زود عادت ماهانه شدن و دیر عادت ماهانه شون قطع میشه، یعنی مثلا به طور معمول که باید 12-13 سالگی اولین قاعدگی شروع بشه و 50-51 سالگی قاعدگیشون تموم بشه، این فاصله خیلی طولانی میشه توشون میتونه دیده بشه. خانم هایی که دچار سرطان پستان شدن و تاموکسیفن مصرف میکنن، باید در حواسشون باشه که یک مقدار تاموکسیفن عامل خطر برای ایجاد سرطان اندومتر هست.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. با شما اینجا خداحافظی میکنیم. دیگه وقت نداریم. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پروستات یک غده‌ای هستش در بدن که فقط در آقایون دیده میشه. بعد از مثانه در مسیر خروج ادرار به مجرا، این غده دور تا دور مجرا را گرفته و یکی از وظایف مهمش در آقایون تولید دواده، یکی از غدد جنسی است که در تولید موادی که مایه منی اضافه میشه نقش داره. بنابراین این بیماری، بیماری‌هاش بیماری‌های خاص آقایون هستش. چندین نوع بیماری شایع داره. یکی از بیماری‌هاش بیماری پروستاتیت حاد یا التهاب حاد پروستات. این توی هر سنی ممکنه دیده بشه، ولی خب بیشتر در افراد جوان‌تر دیده میشه. علائم شدیدی هستش. بیمار به صورت سوزش ادرار، تکرر ادرار و کلاً مشکلات ادرار کردن به صورت حاد خودشو نشون میده. تب میکنه، ممکنه تبای سنگینی بکنه، درد ناحیه کمر، بعدی حال دردهای عضلانی و حتی مفاصل ممکنه پیدا بکنه. تشخیص اون هم با استفاده از آزمایش ادرار هست و علائم بیماری معاینه پزشک و احیاناً سونوگرافی. درمان باید به سرعت آنتیبیوتیک مناسب برای بیمار شروع بشه. آنتیبیوتیک روی پروستات معمولاً تأثیرش ملایمه، به خاطر اینکه در واقع پروستات اجازه نفوذ به آنتیبیوتیک رو به راحتی نمیده. گاهی لازم مریضا بستری بشن و آنتیبیوتیک تزریقی برای مدتی بگیرن. بیماری بعدی بیماری بزرگی خشکی پروستات. سن که میره بالا، از سن 20 سال 25 سال به بعد علائم بیماری بزرگ شدن پروستات شروع میشه، میاد خودش رو به داخل مجرا در واقع برجسته میکنه و بیماری بسیار شایع است در آقایون. یه آدم 50 تا 70 ساله نصفشون ممکنه این بیماری داشته باشن، بالای 80 سال 90% این بیماری رو دارن. علائم سخت ادرار کردن، شب بلند شدن، قطع و وصل شدن ادرار در این افراد دیده میشه و تکرر ادرار. درمانهای دارویی براش داریم. اگر درمان دارویی پاسخ نداد، از عملهای جراحی که عملهای جراحی بسته یا باز انجام میشه و یا لیزر. بیماری بعدی سرطان پروستات هست. این هم بیماری سن بالاست. دو روش در واقع تشخیصی وجود داره، یکی در واقع معاینه انگشتی هستش از پروستات و یکی هم تست پی اس. ممکنه این بیماری هیچ علامتی در افراد ایجاد نکنه، بنابراین ما با تست‌های قربالگردی خودمون میتونیم که در واقع تشخیص این بیماری رو ایجاد بکنیم. بعد از تشخیص قطعی هم اگر معاینه انگشتی غیر طبیعی بود یا تست پی اس ای اندازش بالا بود، تشخیص قطعیش با نمونه برداری سوزنی از پروستات هست و درمان‌های متنوعی داره بر اساس نوع و درجه تومور و میزان پی اس ای بیمار که در واقع از جراحی گرفته تا رادیوتراپی و گاهی هم لازم نیست که هیچ کاری رو برای بیمار انجام بده.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، این بخش خبری را تقدیم میکنم. محموله بشردوستانه بزرگ جمهوری اسلامی ایران برای کمک به آسیب دیدگان از طوفان و سیلاب اخیر به ننگرهار رسید. محمد آصف شینواری و گزارش در این زمینه.
جمهوری اسلامی ایران مقدار زیاد مواد خوراکی را با آسیب دیدگان ولایت ننگرهار کمک کردند. این محموله کمکی که امروز با اداره ولایتی ننگرهار تحویل داده شد، شامل 1000 بوجی آرد 5 کیلویی، 1000 بوتل روغن 5 کیلویی و همچنان 1000 خریطه برنج 10 کیلویی بود که توسط بهرام جمالی معاون سرکنسولی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد با معاون والی ننگرهار تسلیم داده شد. معاون سرکنسولی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ضمن تسلیم دهی این مواد خوراکی گفت که جمهوری اسلامی ایران با عنوان نخستین کشور دوست، برادر و همسایه، آسیب دیدگان در ولایت ننگرهار کمک‌های اولیه مواد غذایی را تسلیم کردند که در آینده نیز کمک‌های لازم با آسیب دیدگان با توجه به درخواست‌های اداره ولایتی ننگرهار صورت خواهد گرفت. در این حال مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار در هنگام تسلیم گرفتن این مواد خوراکی ضمن ابراز قدردانی از کمک‌های به شعبه جمهوری اسلامی ایران و مردم افغانستان گفت که جمهوری اسلامی ایران در شرایط بسیار دشوار دست مردم افغانستان را گرفته است و با آنها همکاری کردند. معاون والی ننگرهار گفت که جمهوری اسلامی ایران به عنوان نخستین کشور همسایه این مقدار زیاد کمک مواد غذایی را به آسیب دیدگان رساند. معاون والی ننگرهار همچنان گفت که ما از کشورهای دیگر و همچنان مؤسسات کمک رسان داخلی و خارجی درخواست کمک کردیم، اما ایران به عنوان نخستین کشور بود که با صدای ما پاسخ مثبت داد و کمک کرد. و گفت که روز گذشته وزیر امور مهاجرین امارت اسلامی در سفرش به ولایت ننگرهار یک مقدار چادر یا خیمه که از طرف کشور چین کمک شده بود به محل اقامت موقت خانواده های برگشته در تورخم که در نتیجه این طوفان از بین رفته بود تسلیم کردن، و همچنان چند عراده وسایتی که از کشور چین کمک شده بود به این مرکز تسلیم کردن. رویداد طبیعی در ولایت ننگرهار که در نتیجه آن بیش از 50 تن کشته شدن و 350 تن دیگر زخم برداشت، همچنان حدود 400 منزل مسکونی تخریب شد و هزاران جریب زمین زراعتی، باغ‌های میوه و دیگر سیستم کشاورزی و جاده‌های مواصلاتی عمومی و محلی تخریب و از استفاده مرمند که میزان خساره مجموعی آن تا اکنون تعیین نشده. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در افغانستان میگوید که کشورش در موضوع به رسمیت شناختن و خارج ساختن طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی یا سیا بر منافع خود تمرکز خواهد کرد. سفیر روسیه در افغانستان تاکید کرده است که نام طالبان در فهرست تمام کشورهای منطقه نیست و مسکو نیز برای حذف نام این گروه از فهرست ممنوع منافع خود را می‌بیند. این دیپلمات روسی تصریح کرده که روابط کابل و مسکو به سرعت در حال توسعه است. سفیر روسی افزوده که روابط تجاری میان دو کشور بهتر شده است و مسکو یکی از صادرکنندگان گندم، روغن و نفت به افغانستان است. دیمیتری ژیرنوف همچنان گفته که شرکت هوایی کام ایر علاقمند از سرگیری پروازهایش به روسیه است و مسکو آماده همکاری در این خصوص است. پیش از این نیز نماینده ویژه روسیه و وزیر خارجه این کشور بر حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی خبر داده و گفته بودند که آنان در حال بررسی این موضوع هستند. روسیه بریتانیا را به جعل شواهد و شکنجه در افغانستان متهم کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه بریتانیا را به جعل شواهد و شکنجه مردم طی عملیات مبارزه با تروریسم در افغانستان متهم کرد. زاخاروا در بیانیه گفت در طول عملیات مبارزه با تروریسم در افغانستان اردوی بریتانیا بارها شواهد جعلی ایجاد میکرد و از شکنجه نیز استفاده میکرد و از بریتانیا و ناتو خواست که جنایتکاران جنگی را پنهان نکنند. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش با گزارش رسانه‌های هندی و ادعای ترامپ درباره قاچاق سلاح‌های آمریکایی از افغانستان تأکید کرد که چنین ادعاهایی کذب است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر قاچاق سلاح‌های آمریکایی از افغانستان به مناطق کشمیر بی اساس و کذب است و افزود تمام سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان در مالکیت حکومت کابل است. مجاهد همچنین درباره اظهارات دونالد ترامپ درباره تسلیحات آمریکایی باقی مانده در افغانستان گفت تمام این تجهیزات و تسلیحات در اختیار و مالکیت افغانستان است. سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به توافقنامه دوحه نیز تصریح کرد که دلیل اصلی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مبارزه 20 ساله مردم علیه اشغال بود. ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با تازگی گفته است افغانستان اکنون به بزرگترین فروشنده سلاح‌های آمریکایی تبدیل شده است. رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر در واکنش به احضار سفیر افغانستان اظهار داشت پاکستان به جای بهانه تراشی امنیت داخلی خود را تأمین کند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در دوحه گفت طالبان نمی‌خواهد رابطه افغانستان با کشورهای همسایه آسیب ببیند. و در واکنش به احضار سفیر حکومت طالبان به وزارت خارجه پاکستان تصریح کرد دولت پاکستان به جای بهانه تراشی باید امنیت داخلی خود را تأمین کند. شاهین اضافه کرد سیاست حکومت طالبان اقتصاد محور است و تمایلی ندارد که روابط افغانستان با کشورهای همسایه آسیب ببیند. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر تأکید کرد افغانستان با دنبال ثبات این کشور و منطقه است. امنیت داخلی هر کشور مربوط به دولت آن کشور است و به جای بهانه تراشی باید متوجه امنیت داخلی خود باشند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده است که از ماه آوریل تا جون سال روان میلادی بیش از 532 هزار نفر افغانستان را ترک کردند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM در گزارشی اعلام کرده که از ماه آوریل الی پایان ماه جون سال 2024 بیش از 532 هزار تن از افغانستان بیرون شدند و بیش از 858 هزار تن دیگر به کشور برگشتند. در گزارش این نهاد سازمان ملل متحد آمده است که از اپریل تا پایان جون 2024 858,170 نفر وارد افغانستان شدند و 532,054 نفر از افغانستان خارج شدند و با 81,292 نفر در مورد دلایل سفر و نیت آنها مصاحبه شده است. این نهاد جهانی علت مهاجرت از افغانستان را دریافت فرصت‌های اقتصادی و امنیت به کشورهای دیگر عنوان کرده است. در همین حال شماری از آگاهان امور مهاجرت از جمله علیرضا کریمی علت مهاجرت‌ها را مشکلات اقتصادی و ناامنی غذایی دانسته و می‌گویند این وضعیت باعث شده مردم برای یافتن کار به کشورهای دیگر بروند. این آگاهان تاکید دارند که حکومت طالبان باید برای مقابله با پدیده مهاجرت برنامه‌های اساسی را روی دست بگیرند.
افغان‌ها به دلیل فرصت‌های اقتصادی و امنیت به کشورهای دیگر نیز مهاجرت می‌کنند و همچنین سازمان ملل متحد نسبت به بحران بشری و ناامنی و مشکلاتی که فعلا در افغانستان وجود داره برای خیلی از سازمان‌ها نیز هشدار داده است.
در این گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنان آمده که به دلیل تشدید روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان در 10 ماه گذشته برگشت مهاجران افغان از این کشورها افزایش یافته است. شمار دیگر از آگاهان امور مهاجرت هم از جمله آصف بارکزی بر این باورند که اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان برخلاف کنوانسیون های بین المللی مهاجرت می باشد.
اخراج های اجباری مهاجرین از پاکستان خلاف کنوانسیون های بین المللی و پرنسیپ های قوانین مهاجرتی می باشد. این موضوع تأثیرات منفی بر آینده آموزشی دختران نیز دارد و کشور پاکستان باید تجدید نظر در خصوص پالیسی های مرتبط با اخراج های اجباری مهاجرین نماید.
افغانستان در ردیف آن عده از کشورهایی است که شهروندان آن به منظور مسئولیت و زندگی بهتر رو به مهاجرت‌های قانونی و غیر قانونی آوردند و با وجود وضعیت حاکم در افغانستان این روند همچنان ادامه دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
ادامه خبرها. در پی افزایش تشدید اعتراضات ضد دولتی در بنگلادش، شمار کشته شدگان به 105 نفر رسید. اعتراضات جاری در بنگلادش از اول ژوئیه و با برگزاری یک راهپیمایی مسالمت آمیز آغاز شد، زیرا یک دادگاه در این کشور حکمی صادر کرد که بر اساس آن حکم قانون سهمیه شغل‌های دولتی برای نوادگان افراد موسوم به مبارزان آزادی که در جنگ استقلال 1971 علیه پاکستان جنگیده بودند احیا شد. معترضان اعلام کردند که با اجرای قانون سهمیه شغل‌های دولتی، یک سوم شغل‌های دولتی به کسانی اختصاص خواهد یافت که از متحدان حزب حاکم در بنگلادش به شمار می‌روند. خودداری صدر اعظم بنگلادش از برآوردن درخواست‌های معترضان باعث تشدید اعتراضات شد و شمار کشته شدگان به 105 نفر رسید. نعیم الاسلام خان، سخنگوی شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش، گفت دولت تصمیم گرفته مقررات منع آمد و شد را به اجرا گذاشته و اردو را برای کمک به مسئولان ملکی مستقر کند. در همین حال پلیس بنگلادش اعلام کرد که دانشجویان معترض روز جمعه به زندانی در شهر نارسینگدی در مرکز این کشور یورش برده و صدها زندانی را آزاد کردند و این مرکز را به آتش کشیدند. بر اساس آمار، از جمعیت 170 میلیون نفری بنگلادش، حدود 12 میلیون نفر از جوانان بیکارند یا محصل هستند. اسلام میکنم. بر اساس آمار، از جمعیت 170 میلیون نفری بنگلادش، حدود 12 میلیون نفر از جوانان بیکارند یا محصل نیستند. این ناآرامی ها چالشی بزرگ برای شیخ حسینه که از 15 سال پیش تاکنون قدرت را در بنگلادش در دست دارد به وجود آورده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اعلام کرد که ایران آماده همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و سازمان ملل متحد برای مقابله با چالش‌های فوری و ترویج صلح و امنیت در منطقه است. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت این نهاد بین‌المللی با موضوع همکاری سازمان ملل با سازمان‌های منطقوی و زیرمنطقوی در حفظ صلح و امنیت، نقش سازمان پیمان امنیت جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای در مقابله با تهدیدات تروریستی گفت: با توجه به چالش‌های افغانستان، ایران معتقد است که همکاری تقویت شده بین این نهادها ظرفیت قابل توجهی برای تقویت ثبات و توسعه در افغانستان دارد. ایروانی افزود: در محیط جهانی پیچیده‌تر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیازمند پاسخ‌های هماهنگ در سطوح ملی، منطقوی و بین‌المللی است و تقویت همکاری بین سازمان ملل و نهادهای منطقوی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: با درک این موضوع، جمهوری اسلامی ایران نقش‌های سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع در تقویت صلح و ثبات در منطقه و حمایت از همکاری سازنده بین این سازمان‌ها را بسیار ارزشمند می‌داند و معتقد است اهمیت چند جانبه‌گرایی در مقابله با تهدیدها و چالش‌های جهانی بسیار برجسته است. و رئیس ستاد کل اردوی رژیم صهیونیستی در یک نشست امنیتی از صدر اعظم رژیم خواست قرارداد تبادل اسرا با جنبش حماس را پیش ببرد. وبسایت عبری والا فاش کرد: نتانیاهو پس از گذشت حدود نیم ساعت از آغاز جلسه امنیتی با سران نظام رژیم صهیونیستی و کمی بعد از اتمام سخنان هرتزی هالوی که خواستار امضای قراردادی با جنبش حماس شامل آزادسازی اسیران صهیونیست شد، پایان نشست را اعلام کرد. هالوی در این نشست تاکید کرده که امضای قرارداد تبادل اسیران به شکل کلی برای تحقق اهداف جنگ و به ویژه با توجه به نقطه عملیاتی که در حال حاضر اردو در آن قرار گرفته ضرورت دارد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
فرکانس های رادیو دری، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-7174 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید.
رادیو دری نوای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم یه پیالاچای قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم حتی شب شب بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
داستان وقتی از مرگ گپ میزنیم قسمت اول نویسنده طیبه سفری
ساعت بالای سر لیلا 10 بجره نشان میداد نمیدانم تیر شدن 3 ساعت برای لیلا بس است یا نه شاید هم سالها طول بکشد تا باور کنه پدر کلان او را پشت خط نشناخته پدر کلان فکر میکرد دختر کاکا نوید است که همراه او گپ میزنه وقتی پدر کلان پشت تلفن گفت لیلا کی است احساس کردم یک موی سفید به سر لیلا اضافه شد بس هست دیگه طرف او کلکین چقدر سیل میکنی چرا که خفه هستی تو
پدر کلان مرا هیچ نمشناخت
30 سال میشه که آمدین ایران چطور باید بشناسه خو در این مدت هم هیچ تماسی همراهی هم نداشتیم
چطور ممکن است من در تمام این سالا به پدر کلانم فکر میکردم او حتی نمیدونست که من وجود دارم
وقتی پدرت چیزی برش نگفته چی توقعی داری خو؟ بعد از او سن پدر کلانت زیاد است حتما فراموش کرده
نواسه خدا فراموش کرده چطور تو را فراموش نمیکنه من خود نمیدونم که در گذشته چی اتفاقی افتاده ولی خب گناهی من چی هستی بین
تو گناهی نداری عزیزم زندگی نمی قسمیست دیگه
وای سمونه دارم دیوانه میشم وقتی که گفتم ما دختر جاوید هستم دیدی چطور تو سکوت کرد؟ بعد از او گفت که جاوید کی پس میای افغانستان هیچ عکس العملی نسبت به من انجام نداد
خب معلوم است که از بچهش گپ میزنه هنوز او منتظر پدرت است
آخه هیچ از ما پرسان نکرد اصلا ما برش مهم نبودم دیدی؟ حتی نپرسید که چند سال هستی کی به دنیا آمدی اقصال کجا بودی؟
لیلا بس که دیگه
حالا میفهمم که پدرم شبیه کی است پدر کلان خبر نداره که بچهش حتی از ما که دخترش از توم سر نمیزنه
خب اینال میخوای به چی برسی ها؟ این گپا چه فایده داره؟
من چی گناهی کردم که پدرم مادرم دوست نداشته؟ از وقتی که آمدیم ایران من به پدر کلان شدم اگه پدر تو نبود که من میل اصلا زنده نبودم
این گپا ریلاکو عزیزم شکر خدا رکو پدر کلان اینال بیشتر از 80 سال سن داره هنوز اون توقع داره پدرت برگرده افغانستان همراهی او زندگی کنه
پدرم با ما که دخترش هستم زندگی نمیکنه. حتی با ما سر نمیزنه حتی یک دفعه احوال پرس من نیست باز میخوای که برگرد افغانستان
عزیزه بهتر است با این چیزا فکر نکنی چای میخوری که برات بیارم؟
نه اصلا این وقت شب خوب نیست که چای بخوریم
ما خو هنوز خوابم نامده میخوایم چای بخورم بر تو هم میریزم لیلا 33 ساله شده بود اما بیشتر موهایش سفید شده بودند هر کس به لیلا سیل میکرد فکر میکرد 40 سال سن داره خودش میدانست که ناخواسته به دنیا آمده. نه مادرش او را میخواست و نه پدرش. درست زمانی که پدرش میخواست خط مادرش را بته، متوجه شدند که مادر لیلا باردار است. از همین خاطر پدرش مجبور میشه با زنی که هیچ دوستش نداره زندگی خود ادامه بده.
تشکر پدر جان، من خودم هم خیاطی میکنم. اگر این پیسر خودتان نیاز دارین باشه پیش خودتان.
سمانو جان، پدرت خانه است یا رفت سر کار؟
صبحی زود رفت کاکا جان. همراهش کاری داشته؟
آه کار داشتم، حالا پروا نداره، بهش تلفن میکنم.
پدر جان، ای دفعه که میرین ورامین کی پس میاین؟
معلوم نیست.
میگم اوضاع کار چطور است کاکا جان؟ چقدر لاغر شده؟
خوبه، شکر خدا جان کاکا.
راستی دیشب پدر کلان تلفن کرده بود.
به اینجا؟ نمبر خانه را از کجا پیدا کردن؟
حتما پدرم برش نمبر خانه تان داده کاخو جان. چند روزی میشه که از پشتتان هر جای تلفن میکنه.
چی میگفت؟
مرهش نشناخت. گفتم که من لیلا استم. گفت که لیلا کیست؟ شما برش نگفته بودین که اولاد دارین؟
چی کار داشت تلفن کرده بود؟
از پشت شما میگشت کاکا جان. من گفتم که رفته ورامین، نمیدونم که چرا باور نکرد.
خیلی خب، من میرم دیگه سمانه جان، خوشت به همه چیز باشه.
خب میگم چای تنه نخوردین کاکا جان؟
سرم ناوقت میشه جان کاکا، باید برم سر زمین ها، خیلی کار دارم.
پدر جان، نمیشه که ما ممرای شما بیاییم ورامین؟ پیش هم باشیم بهتر است.
اونجا جای زن نیست، همینجا پیش کاکایت باشی از همه جا بهتر است برد. خیال من قسمی آسوده است.
تشویش نداشته باشین کاکا جان، من خوشم به کلگی چیزا هست.
خیلی ببینی جان کاکا.
زنده باشی کاکا جان. لیلا هر بار که پدرش میخواست بره ورامین همی سوال پرسان میکرد. پدرش هم هر بار می گفت اونجا جای زن نیست. وقتی کاکا جاوید می رفت ورامین، می فهمیدم که تا یکی دو ماه دیگه پس نمی آید. هر بار هم که می آمد مقداری پیسه می ماند زیر پتنوس و باز می رفت.
بله پدر جان، بله، من خو خبر ندارم پدر جان. گوش کنن، با خدا جواب تلفن مرام نمیته، چی کنم خو؟ لا حول ولا. خو چند دفعه برش گفتم با پدر تلفن کو. بله بله، اینه مرزی هم هست پالیم، زنم شاهد است. لا حول ولا، خو چرا دو میزنی پدر جان؟ گوش بتن، من خو با تو.
چی شده؟ چی شده؟
الو، باز قطع کرد.
آخه چی شده من؟
نمیمونه گفه من خلاص شد و قطع میکنم.
پدرت است؟
بله خب پدر جان است دیگه. آخر عمری من نمیفهم بگویم دیوانه شده چی شده است. پوش جاوید میگردم، خودش جاوید آق کده، باز میگرد دیگه هیچ کس نامش هم نگیره، حال از پوشش میگردم. ای چی حال است، ای چی روز است، نمیفهم به خدا. مانده شدم به خدا، باز از اون طرف جاوید هم مشتوک شده، هرچی برش زنگ میزنم جام نمیتم.
حال جاوید چرا قسمی میکنه؟ او چی منظور داره؟
تو جاوید نمیشناسی، یک آدم لجباز است که حد ندارم. صد دفعه برش گفتم یک زنگی به پدر جان بزن. 30 سال میشه با هم قاریستن، جنگیستن. 30 سال
خیلی وقت است. به خدا هیچ خوب نیست. این کارا آخر عاقبت نداره که پدر کده بچه خود قدر دیر قار باشه.
زن تو خوش شاهد هستی، وقتی می آمدیم ایران من چقدر به پدرم التماس کردم امرای ما بیایه. گوشم
بفامم، خودش لج کرده نامه.
نامه حالا چی شده؟ تنها مانده یک پیر مرد با 80 سال سن. همی بود تو بگو تنها چی کرده میتونه.
حالا چی میگه؟ زنگ زده بود چی میگفت؟ منظور زنگ زدنش چی است؟
میگه پس بیاین مرا. چرا تنها مانده؟ نه، یک بند میگه برگرد جاویده بگو برگردن، یک بند میگه برگردن پس بیاین. جاویدم بگو پس بیاین. حالا که مادرم به رحمت خدا رفته و تنها شده میگه پس بیاین. اون زمان گفت برن گمشن، من به هیچ کدامتان احتیاج ندارم. حالا میگه پس بیاین. این زن میشنه
که حالو بیچاره حق داره.
ده پایش افتادم بیا بریم پدر جان. گفت من اینجا خانه دارم، زمین دارم، نمیتونم کل چیزا رو الا کنم. حالا وقتی هم که مردی و خانه و زمین به چی درد نمیخوره؟ همین گپ هم درست میگم یا نه؟
دور از جان مرد، پدرت نام خدا با این سن سال خود خیلی سر حال است.
زن حالی که قسمی است دو روز دیگه چی ها؟ اصلا 10 سال دیگه که 90 ساله میشه چی خواد بکنه؟ من راستش یک گپ زن، دیگه هیچ وقت افغانستان پس نمیرم. با بدبختی خود رساندم اینجا دیگه، نمیشه پس رفت. وام ده او وضع نارامی.
بیا خیر باشه، قصبانی نشو، خدا بزرگ است.
نمیدانم به خدا ای از جاوید یا از پدرم یا از دخترش که در جان من افتاده. 100 دفعه برش گفتم لیلا رو ببر با خوده، قبول نمیکنه. حالا کو سمانه زن؟
سمانه البته طبقی بالا پیش لیلاست، کجا داره که بره؟
سمانه دختر من نمیبینم، یک بند بالاست. میگم این چیز زندگیست که ما بر خودمون جور کردیم زن؟ من کلان شدن این دختر را ندیدم. یک بند در خدمت لیلاست که تنها نباشه. او روزای اول گفتم پروا نداره، دختر بیادرم است. حال در شهرش بند موندم. 2 روز دیگه سمانه بخواه شوی کنه چی میشه؟ همین تو بگو. ها بگو.
قدر ارس نخو، آرام باش، از برای خدا. آخر تو سکته خود کدی. هر کس از خود خدا داره مرد، خدا کریم و رحیم است. ای تو گپا نزن، او دخترم به موتو پناه آوردم اینجا.
اینه ای پدر کلان هست، ایم عکس مادر کلان.
میبینم سمانه، من شبیه هیچ کدومشان نیستم. سعی کن پدر کلان چقدر شبیه پدرم است.
ها کاکا جاوید خیلی شبیه به پدرش است، هم قوارهش هم خلق و خویش.
من شبیه مادرم استم نی؟ حتما از همین خاطر من رو دوست ندارم.
کی گفته خودت دوست نداره ها؟ مگه میشه؟ تو تنها اولادش هستی.
یگان دفعه دلم میشه که از پدرم پرسان کنم چرا دیگه ازدواج نمیکنه، اما خب راستش رویم نمیشه.
خب این دیگه به خودش مربوط است. تو خودت چرا ازدواج نمیکنی ها؟
چی گپا میزنی؟ ده ای سن و سال کی با من ازدواج میکنه؟ من که اصلا خواستگار ندارم.
خواستگارم برات پیدا میشه لیلا خانم. باید یک کمتر به خودت برسی. ای چه وضعی است؟ سلکو سرت سفید شده، مایت رنگو دستر رویت برست.
خوار جان دل خوش داری، ای کارا رو کنم که چی شوه؟
یعنی خوش نداری ازدواج کنی ها؟
خب راستش نمیدونم، تا به حال هیچ مردی مرا دوست نداشته.
از کجا میفهمی دوست نداشتن ها؟ شاید دوست داشتن اما نگفتن.
مردی هم هست که زنی را دوست داشته باشه و گپی برش نزنه؟
خیلی دوست داشتم در جواب لیلا بگویم پدرت، اما چوب شدم. من از قصه زندگی لیلا بیشتر از خودش خبر داشتم. پدرش سالها عاشق زنی به نام سکینه بود، اما هیچ وقت گپی نزد. حتی وقتی مادر لیلا هم مرد سراغ سکینه را نگرفت. ای که از کجا زنهای فامیل فامیده بودند که کاکا جاوید عاشق سکینه است من نمیدانم. شاید هم در تمام این مدت کاکا جاوید کار میکرد که بتانه بر سکینه طلا بخره، اما سکینه بی خبر از همه جا سل میگیره و 2 ماه بعد هم میمره. نمیفهمم، شاید هم کلی قصه یک افسانه باشه که بر کاکا جاوید جور کرده باشن و در قلب کاکا جاوید هیچ زنی زندگی نمیکرده.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
داستان‌های تمثیلی تقدیم حضورتان شد. نوبت پخش برنامه راه روشن رسید. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. دوستان عزیز، در برنامه‌های قبل دانستیم که انسان‌ها پس از مرگ دوباره برانگیخته می‌شوند و در جهان آخرت به پاداش اعمال نیک و بد خود می‌رسند. این اعتقاد که از آن به معاد تعبیر می‌شود، از اصول دین اسلام است. مسئله رستاخیز توجه بسیاری را به این نکته معطوف داشته که جایگاه ابدی انسان در جهان آخرت چگونه است. با ما تا پایان برنامه امروز همراه باشید. موضوع رستاخیز و جهان آخرت به دلیل اهمیت آن در بسیاری از آیات قرآن ذکر شده است. قرآن کریم که کتاب وحی الهی است، ابتدا متذکر می شود برای انسانها مدت و اجلی معین قرار داده شده است. هنگامی که عمر آنها به سر رسید، از این جهان می گذرند و به سوی خدا باز می گردند. در حقیقت، قرآن این دغدغه ذهنی و همیشگی انسان را پاسخ می دهد که مرگ پایان زندگی انسان نیست، بلکه آدمی با بازگشت به سوی خدا وارد مرحله دیگر از حیات می شود که با حیات دنیوی وی کاملا متفاوت است. مرگ یک تحول و دگرگونی است. از بین رفتن یک حالت و وارد شدن به حالتی دیگر است. به عنوان مثال، خاک هنگامی که به گیاه تبدیل می شود، حالت و خواص خاک بودن را از دست می دهد و در حالت جدید، یعنی زندگی گیاهی، وضعیت تازه پیدا می کند. از نگاه قرآن، واقعیت انسان روح و روان اوست. نفس چند روزی با بدن همراه است و بدن ابزار و وسیله در دست اوست. خداوند خبر می دهد به هنگام مرگ، فرشته‌ای که بر انسان گمارده شده جان او را می ستاند. در این مرحله، وقتی اجزای بدن انسان در جهان پراکنده و گم می شود، جان و روحش نزد خداوند محفوظ است. سپس در روز رستاخیز به امر خداوند، روح بشر به بدن باز می گردد و آدمی دوباره برانگیخته می شود. از آنجا که انسان با دید محدود و مادی خود قادر به درک این حقیقت نیست، آیات متعدد دلایل امکان معاد را بیان می کنند. خداوند در سوره نساء آیه 87 بر حتمی بودن معاد تاکید می کند و می فرماید:
الله لا اله الا هو لا یجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فیه ومن اصدق من الله حدیثا.
خدای یکتاست که جز او خدایی نیست. حتما شما را در روز قیامت گرد خواهد آورد. در آن تردیدی نیست و چه کسی راستگوتر از خداست. از مشهد مقدس، رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه راه روشن. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه صحبت‌های حجت الاسلام محمدی را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم، عرض سلامتی و توفیقات فراوان برای همه شما عزیزان. قرآن برای اثبات معاد گام به گام جلو میره. اول امکان معاد رو ثابت میکنه، چون کسانی که معاد رو انکار میکردن اونها دلیلی نداشتن، برهانی نداشتن، چون این مباحث مباحثی نیست که انسان مثلا بتونه از طریق تجربه ثابت کنه، بگه ما رفتیم و تجربه کردیم، مشاهده کردیم، چیزی ندیدیم، چون موضوع موضوع تجربی نیست. از طریق عقل هم نمیشه برهان بر عدمش اقامه کرد، چون موضوع موضوع خاصه، مفهوم نیست، کلیت نیست، مصداقه، مصداق رو عقل ورود نداره درش. پس نه از طریق عقل میشه برهان اقامه کرد بر ردش، نه از طریق علم میشه برهان بر ردش اقامه کرد. تنها میشه استبعاد کرد، بگیم که بعیده که چنین اتفاق بیفته. منکرین معاد هم همینو میگفتن، گفتن بعیده که این استخوان‌های پوسیده و خاک شده دوباره زنده بشن. اینجا نه علم میتونه عدم موضوع رو ثابت کنه، نه عقل. این نکته دقیق است که حتما دوستان عنایت خواهم فرمود. بنابراین کسانی که منکر معادن دلیل نمیتونن اقامه بکنن، نه دلیل علمی نه دلیل عقلی. اینجا راهی است که از طریق نقل انسان باید بشناسه و بفهمه. اونها فقط میگفتن که بعیده، ممکنه که نشه در این حد. ممکنه که مثلا کسی که متلاشی شده، ذرات بدنش جزء مثلا ذرات بدن انسان‌های دیگه شده، میشه که دوباره باز به عنوان یک زندگی جدید زندگی دیگه شروع بکنه. قرآن در گام اول اینها رو از اون موضع انکار میاره پایین. و ذر اولنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. برای ما مثلی زد اون کسی که آفرینش نخستین خودش رو فراموش کرده بود، میگفت کی میتونه استخوان‌های پوسیده رو دوباره زنده بکنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. پیامبر بهشون گفت همون کسی که اول بار خلقش کرده، او خلاق است، او علیم است، هم آگاه است هم قدرت داره، بنابراین دوباره هم او رو میآفریند. بنابراین نکته اول این شد، در واقع گام اول قرآن اینه که برای این که منکرین معاد رو از اون موضع انکار بیاره پایین، چون میپرسه شما دلیلتون چیه؟ این که ممکن این استخوان زنده بشه؟ خب بله، مگر نه اینکه این استخوان اصلش نبود. وقتی که انسان اصلش نبود، نه نقشش بود، نه طرحش بود، نه تجربهش بود، نه قالبش بود، نه مواد اولیه‌اش بود، هیچ کدام از اینها نبود، خدا خلقش کرد. حالا که همه اینها هست، مواد اولیه‌اش هست برای اینکه در خاک متلاشی شده، پراکنده شده، تجربهش هست گرچه خدا نیاز به تجربه نداره، قالبش هست، صورتش هست، چه اشکال داره دوباره آفریده بشه؟ خشتی بوده، خاک شده، متلاشی شده، قالبش موجوده، تجربهش موجوده، خاکاش موجوده، این خاکا رو دوباره به قالب میذارن میشه هم خشت اول. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید.
حال ما بی آن مه زیبا ما وفاست، آن چه رفت از عشق او بر ما مپرس، مپرس گوهر اشکم نگر از رشک عشق و صفا و موج آن دریا مپرس، صد هزاران مرغ دل پرکنده بین تو ز کوه قاف و از عنقا مپرس، یا امروز و از فردا مپرس، در نگه امروز و از فردا مپرس، چند پرسی شمس تبریزی که بود، چند پرسی شمس تبریزی که بود، چشم جیهون بین از دریا